بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المسألة الثانية أن يسبقه منع المالك والمشهور أيضا صحته وحكي عن فخر الدين أن بعض المجوزين للفضولي اعتبر عدم سبق نهی المالک. خب بحث در این صفحه 373 در مسئله ثانیه هستش. در باب فضولی سه مسئله مطرحه. یه مسئله این بود که شخص فضول مال غیر رو میفروشد، برای غیر هم میفروشد و این فروختن هم مسبوق به نهی نیست، یعنی اینطور نیست که مالک نهی از این بی کرده باشد، هیچ نهی صورت نگرفته، کما که ترخیص و اذنم در کار نیست. همینطور میاد طرف مال غیر رو به عنوان غیر میفروشه، مثل برادری میاد مال برادرشو به عنوان برادر میفروشه که بلکه بعدن اجازه بکنه و پولم بره سراغ خود اون مالک. این یه وجه بود که خواندیم و شیخ بالاخره ادله طرفین رو مطرح کردن و فرمودن که چنین بیع فضولی صحیحه، محکوم به صحت. اما بحث در اینجاست که مسبوق به من مالک باشد این آقای فضولی، یعنی مالک قبلا بهش گفته که مواظب باش مال من رو به کسی نفروشی، نهی صریح کرده از چنین بیعی و میدونه که یه آدم ای کاره است، میره مالا مردم رو بی جهت میفروشه. حالا اینم یه بنگوداریه، بهش میگه مواظب باش که مال من رو به کسی نفروشی. پس این نهی صریحا اومده. وقت این نهی صریحا آمده است و معذالک این شخص فضولی میره مال غیر رو میفروشه با اینکه منهی بود. خب اتفاقا به این غیر مراجعه کرد و غیر هم اجازه داد با اینکه قبلا نهی کرد و نهی صریح هم در کار بود. اما بعد که به واقع شد و بهش خبر دادن دید نه، مثلی که بدم نیست، خوب فروخته، مثلا با قیمت عالی فروخته، وقت اجازه میکنه با اینکه قبل از بی، بحث قبل از بیه، با اینکه قبل از بی نهی صریح بود نسبت به بی، ولی بعدن که این فضولی گوش نداد، تخلف کرد، معذالک بی رو انجام داد و به سمع مالک رسید، مالک اجازه کرد. اینجا هم جناب شیخ میخواد بگه که صحیحه، ولو این که مسبوق به نهی مالک بوده و این قدر متیقنش فعلا مال جاییست که این نهی قبل از بی صورت بگیره. اما حالا یه بحثی هم هست که اگر بعد از بی صورت بگیره چجور، مثلا نهی نبود رفت بی رو برای غیر انجام داد، بعد غیر یعنی مالک با خبر شد، اول نهی کرد، بعد از نه مثلا نیم ساعت بعد دوباره اجازه کرد. اینجا رو کم دیدم آقایون متعرض بشن. اینجا هم آیا میتونیم بگیم که محکوم به صحت، با اینکه بعد از بی، بعد از اینکه بی صورت گرفته قبلا مثلا نهی در کار نبوده، اجازه هم در کار نبوده، ابتداعا نهی میکنه، رد میکنه، بعد که رد کرد دوباره میاد چیکار میکنه؟ اجازه میکنه. یا حالا بمونه تا بعدا ببینیم که چه باید گفت؟ آیا با او رد اولی به منفسخ میشه و دیگه اجازه بعدی تأثیری نمیکنه یا نه؟ بگیم ولو اول نهی میکنه، رد میکنه و بعدن دوباره اجازه میکنه و اجازه بعدی رد قبلی رو مثلا خونسا بکنه. این حالا اینجا مطرح نشده. اونی که مطرح شده اینی که اول نهی میکنه قبل از صورت گرفتن بی، وقت بی که صورت گرفت و به اطلاع طرف رسوندن بدون این که رد بکنه اجازه میکنه، اجازه میکنه و امضا میکنه. چرا؟ اینا نوعاً تو توضیحات که میگن من قبل از بیه، بله من قبل از بی منظوره. و جناب شیخ میگه که اینجا رو ما مشهور گفتن که صحیحه بلا اشکال، ولی فخر المحققین چون اصلا نظرش به طور کلی در بیع فضولی بطلانه، آقای فخر المحققین هیچ وجهی از فضولی رو محکوم به صحت نمیدونه، چه مسبوق به نهی باشد چه نباشه. اصلا میگه فضولی جایز نی. وقت ایشان ازشون حکایت شده که بعض از کسانی که بیع فضولی را تجویز میکنن یه شرطی گذاشتن. مجوزین شرطی گذاشتن و شرطش این است که مسبوق به نهی از طرف مالک یا معزون نباشد. با این شرط باید بگیم که صحیحه، بر فرضم که حکم به صحت بکنیم. و این اعتبار عدم سبق نهی، این شرط از کلام علامه در تذکره هم ظاهر میشه در باب نکاح. ایشون جناب علامه در باب نکاح یک نبوی هستش. نبوی یعنی حدیثی که از طریق اهل سنت برسه. کتاب فقهی وقتی میگن نبوی یعنی طریقش اهل سنته، از پیامبر هست و از طریق اهل سنت هم به ما رسیده. و از سند ری حساب مثلا میشه عامی و از ناحیه امامیه حدیث نرسیده. خب آقای علامه در باب نکاح اون نبوی رو که داره که هر عبدی که بدون اذن مولای خودش تزویج بکنه، این در حقیقت تزویجش میشه آهر، یعنی نعوذ بالله زانیه که بدون اذن مولا این کار رو کرده. ایشون میگه این باید که خب اولا سندی ضعیفه و ثانیا این نکاح کرده بعد از من مولا، یعنی اول مولا منش کرده بعدی رفته نکاح کرده، وقت چون بعدن نکاح کرده که ان مولا دیگه خب اجازه بعدی هم نمیده دیگه، چون قبلا هم نهی کرده، وقت ای میشه زانی. حالا لابد خواسته بگه بعدن اجازه هم بکنه فایده نداره، چون مسبوق به نهی بوده. پس این روایتی که میگه عبد بدون اذن مولا تزویج بکند این زانی حسابه، ایشون گفته اولا این روایت عامیه، نبویه، سندش ضعیفه. حالا برفرض مستندم قبول بکنیم، از حیث دلالت میگیم این مورد از جاییست که مسبوق به نهی مولا بوده، چون مولا میدونه که یه عبد خلاصه همچی تخلفاتی داره. یه روزی بهش صریحا گفت مواظب با زن نگیری، خب نهیش کرد. بعد این با این که نهی داشت رفت تزویج کرد، وقت این روایت رو علامه هم کرده بر این که چون نهی سابق بود پیغمبر فرمود این نکاحش به عنوان زنا به حساب میاد، حملش کرده بر این مورد. و الا اگه نهی صریح نبود، اصلا نه منعی بود نه ترخیصی بود، همینطور بدون نهی و ترخیص طرف رفته نکاح کرده، جا نداشت که شارع بفهمد که این زناست. و زنا بودن ما جای صد میکنه که قبلا نه شده. اینجوریشون هم میکنه این روایت رو و خواسته استفاده بکنه. پس بنابراین اون فضولی با اجازه مولا صحیحه، اون فضولی با اجازه مالک صحیحه که مسبوق به نهیه نباشد. بلا اگر قبل البی یا قبل نکاح نهی صریح آمد، بعدن هزاران بارم که اجازه بکنه به درد نمیخوره، چون نهی سابق کار خودشو کرده و اصلا این بی منعقد نمیشه. قبل البیشو حالا عرض میکنم تو کلماتم هست. این بعدش که اگر نهی بکنه به طریق اولا بعد اینجور بگیم، اگر مثلا بعدش نهی بکنه و بعد دوباره اجازه بکنه، این نهی کرد دیگه، یعنی پس بی منفسخ شد. اگه بگیم قبل البی اصلا بی منعقد نمیشه، چون نه کرده دیگه بی منعقد نمیشه. اگه بگیم بعد از بی نه کرد دوباره اجازه کرد، اون نهی بعد از بی رو منفسخ میکنه، میپاشونه. و وقتی منفسخ کرد دیگه اجازه بعدی میخواد چی رو درست بکنه؟ بله، چی رو صحیحش بکنه؟ مشکل اینجوری هستش. حالا عبارت رو ببینید. آقا فرماد به این که المسئله تو ثانیه، مسئله دوم در باب فضولی، ان یسبقه، یعنی سبقت بگیرد این به فضولی را منع المالک. حالا اینجا منظور فضولیه، سبقت بگیرد این فضولی را منع مالک، یعنی مالک فضولی را از بی نه کرده. خب یسبقه همینه دیگه، از یه عبارت در میاد، ان یسبقه یعنی سبقت بگیرد شخص فضولی را منع المالک. من مالک اول بوده، وقت با یه حال آقای فضولی اومد مال مالک رو برای مالک هم فروخته، برای خودش نفروخته. صورت مسئله اینه، مال مالک رو برای مالک میفروشه، فقط چیزی که هست اینه که قبلن مالک منش کرده از چنین بیعی. مسئله قبلی این بود که من نبود، برای مالک هم میفروشه. این مسئله باز همینه، برای مالک هم میفروشه. فرقش با مسئله قبلی اینه که مسبوق به نهیه، یعنی این آقای فضولی نهی داشت با این کار، با این حالی کار کرد. خب والمشهور ایزن صحته، جناب شیخ فهمد نظر مشهور فقها ایزن، یعنی مثل مسئله اولا که مسبوق به نهی نبود، این ایزن صحت این بیع فضولیه. خب و حکی عن فخر الدین، حکایت شده از فخر المحققین فرزند علامه. گفتم ایشان کلن اصلا بیع فضولی رو باطل میدونه، چه مسبوق به نهی باشه چه نباشه، چه فضولی برای خودش بخره چه برای مالک بخره. وقت آقای فخرالدین گفته که ان بعض المجوزین للفضولی، بعض از محققین و مجوزینی که فضولی رو جایز میدانند، اعتبر عدم سبق نهی المالی، این بعض معتبر دانسته، یعنی شرط دانسته در صحت در جواز، گفته به یه فضولی جایزه و اعتبار کرده، یعنی شرط کرده عدم سبق نهی مالک را، در صورت که مالک فضولی را از به نهی نکرده باشد. به این شرط میتونیم بگیم که جایزه، ولی اگه نهی نکرده باشه اصلا جایز نیست، تا دیگه بعدم با اجازه بشه چی؟ صحیح و لازم. و یلوه الیه ما ان تذکره، یلوه یعنی اشاره دارد به این شرط عدم سبق نهی مالک، اشاره دارد، یلوه که میگه یعنی صریح نیست ولی اشاره داره، لاهه یعنی ظاهر میشه، لابلای سخن دست میاد، اشاره دارد به این شرط یعنی عدم سبق نهی مالک، ما ان تذکره، اونی که از تذکره به ما رسیده، ان که میگه یعنی خود شیخ مستقیما تذکره رو ملاحظه نفرموده، براش نقل قول شده از کتاب دیگری مثلا، لذا میگه ما ان تذکره، ان برای مجاوزه است، یعنی از او به ما رسیده. در باب نکاح، در باب نکاح اینجور ظاهر میشه از علامه، من حمل نبوی، علامه اومده چه کرده؟ ظاهر می شود از ما ان تذکره، از این که هم فرموده علامه نبوی را، یعنی حدیثی که از طریق اهل سنت از نبی مکرم به ما رسیده، یا نبوی میشه یا نسبت، یعنی حدیثی که منسوب به پیغمبره و طریقش هم اهل سنته، نوعنی جوریه معناش. خب فرمود حضرت ایما عبدن، پیغمبر فرمود هر عبدی که تزوجه به غیر اذن مولا، بدون اذن مولایش، اذ یعنی همون ترخیص قبل العمله، بدون ترخیص قبل از عمل اگر عبدی تزویج بکند برای خودش، فهو به آهرون، ایزانیه، ای بالاخره باید حواسشو جا کنه. خب همین هم که الان میگن که دختر باکره باید اذ بگیره، اینم چه بسا این استفاده بشه، حالا اینا یه مقدار توش حرف هست راجع به دختر باکره، ولی اونجایی که فتوای صریح باشه، خب دیگه اگه اذ نگیره چه بسا زنا به حساب بیاد، وقت حرمت تکلیفی داره، وضعی هم اصلا ما این نکاح باطله. خب اذنم نیستی که، اذن نیست، اذن میخواد. حالا اینجا رو هم کرده به سبق من، اینجا رو حالا بالاخره چون میگه زانیه مثلا من هم هست. خب بعد تضعیف سند، علامه هم میکنه نبوی ایما عبدن رو، بعد از اینکه سند رو تضعیف میکنه، اول که میگه اصلا سند ضعیفه، چون روایت عامیه، از اهل سنت، از عامه رسیده، نه از امامیه. خب من حمل نبوی بعد تضعیف سند علا، این نبوی رو هم فرموده علا انهو، یعنی ان عبد نکح بعد منع مولاه و کراهته، بعد از اینکه که ان مولایش او رو صریحاً منع کرد، نه اینکه عدم اذن، عدم اذن نه، یعنی منعش هم کرده بود، یه رو خاصش رو گفت مواظب باشی، ورورا میبینم دنبال زنا هستی، بپازن نگیری و الا کله دو میکنم. خب بعد منع مولا و کراهتهی، و بعد از اینکه مولا نسبت به این فعل نکاح کراهت داشت، معذالکی آقا اقدام کرد. خب آقای علامه گفته که فانه، حالا بیر تا آخرش برسیم، فانه یقو باطلا، کراهتهی که عد شده به منع مولا میخواد بیاد عبارت رو همون منع دیگه، یعنی کراهتی داشته که میخواسته بگه یک کار نکن و این کراهتش هم قبل از نکاح معلوم بوده. اینجور یه وقت میبینیم عدم از، یه وقت میگیم کراهت داره. عدم از خب اجازه نمیده، اجازه شهراد نشده، چون عدم از اهم از کراهت دیگه. ولی وقتی میگه کراهت داره، یعنی از که نداده هیچی خوشش هم نمیاد، پس کراهت هم یه نحوه منعیه. خب فانهو یقو باطلا، فرموده است که این نکاح واقع میشود باطل، و چون باطل واقع میشه اگه کسی کارو بکنه زانی به حساب میاد، بله دیگه باطل شد. و ظاهر و انهو لا یفرقو، و ظاهر این است که انهو لا یفرقو بین النکاح و غیرهی، خب ظاهر این است که فرقی هم نباشد بین چی؟ یا حالا دنباله کلام همین علامه هستا، ظاهر این است که انهو، آخه شیخ اینو از تذکره مثل که از مقابیس گرفته، مقابیس یه عبارت علامه رو آورده، شیخ هم از مقابیس اخذ کرده، شیخ اسدالله تستری، نه هنوز دنباله حرفش علامه است. و ظاهر و انهو، ظاهر این است که شن چین است، لا یفرقو یعنی فرقی نیست بین نکاح و غیرهی، بین نکاح و بین غیر نکاح، یعنی حالا این حدیث راجع به نکاح بود که من بود، خب در بیم اینو به تنقیح منات بگیم همینطوره، بیم میشه مثل چی؟ مثل نکاح. پس اگر فضولی رو مالک از بی نه کرد بعد رفت معذالک انجام داد، بگیم اصلا باطله، با اجازه هم بعدن درست نمیشه. خب نه، این حرفا نقل قوله، شیخ گفت صحته، شیخ گفت صحته، منطقه که از فخرالدین که بعضی از مجوزین یه شرطی گذاشتن برای صحت، خود فخرالمرقین که اصلا کلن میگه باطله، چه اجازه بیاد چه نیاد، چه من بشه چه نشه، اینا هیچی. ولی دنباله همون حرفه، لذا آدرس هم که دادن نگاه کن، انظر مقابیس الانوار، تا اینجا تقریبا حرفی است که از مقابیس شیخ اسدالله از علامه نقل قول میکنه، یه حرفای علامه است. حالا ممکن هم هستی تعبیر لا یفرق بین نکاح و غیرهی اضافه باشه از خود شیخ اسدالله تستری، من حالا اگه وقت کردم تذکره هم نگاه میکنم. بالاخره میخواد بگه که از کلام علامه برمیاد که فرقی بین نکاح و بین بی نیستش، حالا علامه حرف تو نکاح گفته که مسبوق به نهی نباشه، خیلی خوب تو بیم میاد به تنقیح منات، حالا اگه نگید فهوا و اینا، به تنقیح منات هیچ فرقی نمیکنه. فانه یقو باطلا و یظهر من المحقق ثانی، ای یظهر باز فاعل چیه؟ اعتبار عدم سبق نهی مالک، این باز فاعل یظهر همون شرطه، یعنی اعتبار عدم سبق نهی ظاهر می شود، یا این شرط یا این اعتبار عدم سبق نهی به دست میاد، ظاهر می شود محقق ثانی، یعنی محقق ثانی هم گفته که ما برفرض هم فضولی رو با اجازه بعدی درست بدانیم، حتما باید مسبوق به نهی مالی نباشه، والا اجازه نمیتونه کاری بکنه، اصلا جایز نیست در این صورت. خب این اثر رو از کجا؟ حیث و احتمله، از اونجایی که آقای محقق ثانی محقق کرکی احتمال داده فساد بیع الغاصب، گفته احتمالاً بیع غاصب فاسده، چطور؟ نظرن الان قرینت داله علا عدم رضا، قرینه هست که دلالت میکنه بر عدم رضا، یعنی هم خود قصد بودن، کسی که مال کسی رو به دوزه بره بفروشه آدم عصبانی میشه دیگه، خود این قصد بودن قرینه داله بر عدم رضایت مالکه. و از کلام محقق البته ظاهر میشه که چنین بیعی ادناهی غاصب فاسده. منظور از بیع غاصب یعنی بیع فضولی ها، که غاصب مال غیر رو ولو برای مالک فضولیان بفروشه، گفته فاسده. اگه مالک هم اجازه بکنه درست نمیشه. چرا؟ چون از اول مسبوق به نه بوده. آقا صریحاً که نه نکرده، نگفته که اسم مال منو نفروشه، اومده دوزه رفته فروخته. میگه خود این قسم قرینه میشد بر نهیه، که ان اینه میخواد کسی مالشو بفروشه، مثلا از ناحیه قاصه. خب حالا یسهرو دیگه اینا، حالا اونم گفت یلوه و اینجام گفت یسهرو، اینا رو میخواد بگه ظاهر میشه، اونم گفت که بله اشاره داره. اینا حالا داره عبارات رو نقل میکنه تو بعدا نتیجه گیری کنه، نمیخواد بگه اینا صریحا نه کردن، ولی میگه از کلماتشون اینجور دست میاد که نهی سابق مزرد به صحته، اصلا مزرد به جوازه، نمیذاره ای به واقع بشه. یسهرو ها؟ نه بابا، من که اول نرخ رو طی کردم، اصلا بس مال جایز که برای غیر میفروشه. ببینید بیع غاصب سه صورت داره، بیع فضولی برای غیر میفروشه، حالا برای غیر یعنی برای مالک میفروشه، برای مالک میفروشه دیگه مسبوق به نهی مالک نیست که مسئله قبلی بود، اینجا باز برای مالک میفروشه ولی مسبوق به نهی مالکه، مسئله مانحنفیه که شیخ گفت اینجام صحیحه. دیگران چه بس ها میخوان میگن چون مسبوق به نهی مالکه یه صحیح نی، اجازه بعدی او رو درست نمی کنه. بس راجع به اینه حالا. بله؟ خب حالا چرا دیگه؟ حالا اونم حالا بله اونم احتمالش هست که برای خودش هم بفروشه، چون حالا تو مسئله بعدی میگیم، میگیم اگه برای خودش بفروشد اون چه صورت داره؟ مسئله بعدی که صفحه 376 بیع فضولی لنفسه و هازا میگه غالبا فی بیع الغاصب، غالبا در بیع غاصب میشد و قد یتفق من غیره و اقوا فی اصحه. همون جور هم شیخ میگه صحیحه، همون جوری که غاصب هم باشه میگه شیخ چیه؟ صحیحه. خب پس معلوم میشه فضولی قاسب برای خودش هم بفروشه صحیحه، اینو به طریق اولا اگه برای مالک بفروشه اینجا محکومه به صحته. کدام احتمال؟ گفته چه؟ احتمال داده، آخه باید احتمال وجهش بشه، این فتواش بود، فتواش بود که احتمال که باید بیم ظاهر مثلا یک دلیلی باشه برای احتمال، احتمال بدون دلیل که نمیشه که، احتمال باید مستند باشه مثلا به ظهور. ازای جای شیخ میگه احتمالا ظاهرا، بعد احتمالی که از کلام ظاهر میشه، ولی شما بیشین صد تا احتمال بده، احتمال نشغولی به درد نمیخوره که، بعد عقلایی باشه مستندی داشته باشه، احتمال احتمال ضعیفش اعتنا نمیشه. خب ببینید حالا به هر حال خواستم بگن که همی که طرف غاصبه ظهور دارین که مسبوق به نهی مالکه، لذاست محقق ثانی احتمال داده فساد چنین بیعی رو، چون مسبوق به نهی مالکه. نظرن الى القرینت دالت على عدم رضا و هی القصب، همین قصب بودن خودش قرینه بر عدم رضا و قرینه بر کراهته که بشه نهی و من. خب و کیف کان، حالا اینم که میگیم نه مثلا لازم نیست تصریح کرده باشد و، ولی میدونیم خوشش نمیاد، میدونیم که واقعا راضی نیست، میریم کارو میکنیم. خب و کیفکان یعنی حالا عبارات فقها هر چه باشه، هر برداشتی که ما کردیم مهم نی، فهاذا القول لا وجه له ظاهرا. هاذا القول یعنی کدوم قول؟ قول به اعتبار عدم سبق نهی مالک. این قولی که ما بگیم که بله بیع فضولی در صورتی صحیح هست که مسبوق به نهی مالک نباشد، این قول لا وجه له ظاهرا. البته شیخ انصاف داره، میگه ظاهرا وجهی براش نیست، حالا یه وقت هم میبینه وجهی براش داشته باشن، ولی بر حسب ظاهر که ما وجهی پیدا نمی کنیم برای این قول. پس باید بگیم فضولی ولو با سبق نهی درسته. ادا تخیل، خب وجهی براش نی، برای این قول. الا تخیل ان المستند فی عقد الفضولی هی روایت عروه المختصه به غیر المقام. خب اینجا میگیم پس اگر ای آقایان احتمال دادن که مسبوق به نهی نباشه، لابد یه دلیلی داشتن، یه وجهی در کار بوده. شیخ میگه احتمال داره که دلیلشون رو همون روایت عروه بارقی قرار دادن، چون روایت عروه بارقی مثلا بگیم که پیغمبر که فرمود بارک الله فی صفقت یمینه، پول بهش داد بره گوسفند بخره یه درهم، بعد با یه درهم دو تا گوسفند خرید. خب تا اینجاش که مجاز بود، ولی بعد دوباره یکی از گوسفندا رو فروخت و یه درهم گرفت. ای که یکی از گوسفندا رو فروخت و یه درهم رو گرفت، ای به دومش میشه فضولی. شرع اولی اصیل بود، ای به دومه میشه فضولی. خب نسبت به او که تعدی کرد، فضولی بود. وقت اونجا رو گفتن که پیغمبر تاییدش کرد، گفت بارک الله و ای به فضولی صحیحه. او روایت خواستن میگن ظاهرش اینه که مسبوق به نهی نبوده. مثلا پیغمبر نه نکرد مواظب باش تا خریدی دوباره نفروشی و دوباره بخری، نهی که تو کار نبود. پس بگیم فضولی جای محکوم به صحت محل اجازه که مسبوق به نهی نباشه. میگیم دلیلتون چیه؟ میگه حدیث عروه بارقی. جناب شیخ میگه تخیله، این که شما شرط رو اینجا معتبر دانستید، دلیلتون هم روایت عروه بگیرید، که اصلا روایت عروه که دلیل نشد، برای اینکه اونجا ایاتون باشه گفتیم چی بود؟ اونجا عروه علم به رضایت پیغمبر داشت، چون وکیل تام الاختیار حضرت بود و خدمات حضرت به عهده او بود. پس اینجا میتونیم بگیم علم به رضایت داشته، و جایی که علم به رضایت باشه اصلا موضوعا از فضولی خارجه. لذا شیخ حدیث عروه بارقی رو دلیل به فضوله قرار نداد، گفت ما ادله عامه داریم و معیدات دیگر داریم و اینا. پس اینی که آقایان فکر کردن و این شرط رو گذاشتن و قائل به قول شدن، خیال این باشه که استناد در عقد فضولی برای صحت روایت عروه باشه، که اتفاقا این روایت عروه المختصه به غیر المقام، اختصاص داره به غیر مقام. چطور اختصاص داره به غیر مقام؟ یعنی اصلا مربوط به بی فضولی بله نی. چرا مربوط نی؟ موضوعا خارجه، چون اونجا میدونست که پیغمبر راضیه. پس وقتی بدونه پیغمبر راضیه چه این اقدامی بکنه، دیگه که فضولی نمیشه، که این با علم به رضایتی کارو کرده. پس اون روایت اصلا ربطی به بی فضولی نداره، ولو اینکه آقایون استناد کردن. و ثانیه ببینید، خب بشه، حال شیخ هم داره در مقابل مشهوره دیگه، یه مشهور به خود استناد کردن. نظر شیخ این بود که وقت عروه بارقی ربطی به فضولی نداره. بله این گفتیم، کل حرف زدیم، این کاره پیغمبر به عهده عروه بارقی بود و میدونست که پیغمبر راضی به این کاره. خب و ان العقده، ای ان عطف به کجاست؟ هذا القول لا وجه له ادا تخیله و ان العقده لا وجه له ظاهرا ادا ان، یعنی وجهی براش نیست مگر یه تخیل، که تخیل رو جواب دادیم، ولا وجه له ادا ان. غیر از این که گفتن عقد، خوب دقت کنید، اذا وقع منهی ان، گفتن عقد اگه منهی و ان بود، این منهی و ان کاشف از یه کراهت باطنیه، و این کراهت باطنی همچه هست و هست، همراه با یه عقد میاد. عقدو که واقع کرد که ان از روی کراهت باطنی مالک بوده، وقت محکومه به بطلان میشه. یه همچه حرفی زدن و شیخ میگه این هم درست نی، برای اینکه درسته حالا یه نهی صریح ممکنه بوده باشه، ولی نمیتونید بگید که این نهی صریح کاشف از یک کراهت باطنی است، و این کراهت باطنی هم استمرار داره تا موقع چی؟ انعقاد عقد فضولی. پس چه شد حرف؟ گفت که برای این قول وجهی دیده نمیشه مگر یک تخیل و ادا ان العقده، و غیر از این که بگیم عقد اذا وقع منهی ان، مثلا فلان بی وقتی منهی و ان بود، یعنی مالک نهی فرمود، فالمنع الموجود بعد العقل، این منع که کاشف از کراهت باطنیه. خب این منع که کاشف از کراهت باطنی است، این منع همینطور هست و هست و موجود است بعد العقل، یعنی بعد از عقد فضولی این منع هستش، ولو آنم ما. و چون این منع یه آن بعد از فضولی هستش، این منع کار خودشو میکنه، به فضولی رو چکارش میکنه؟ ابطالش میکنه، اصلا ممکنه از اول نذاره که پا بگیره. پس ولو آنم ما ایکافم فر رده، کفایت میکنه در رد. لذا ما گفتیم یکی از شرایط به فضولی که ردی نباشه. از اینجا هم جواب او سوال معلوم میشه، اگر مسبوق به نهی نبود، به فضولی انجام شد، به اطلاع مالک رسید، اول رد کرد بعد خواست اجازه بکنه، یه چه بس ها بگیم این رد نمیذاره و اجازه بعدی تأثیر بکنه. کدوم؟ دلیل شیخ نیست، دلیل دیگرانه. نه، دلیل دیگرانه. دیگران یه تخیل کردن که دلیل این قول، دلیل برای قول شیخ داره میاره، نه برای قول خودش. یه عد کردم دیگه، ادا تخیله و ادا ان القوله، یعنی وجه برای قول دیده نمیشه مگر یک، این که بگیم مستند حدیث عروه هستش، یکی هم بگیم عقد، وجه همین قوله. عقد اذا وقع منهی عن، عقد وقتی از اول منهی عن بود، دال بر کراهت باطنیه. وقت این نهی، این من موجود است بعد العقد، بعد از عقد فضولی هم خوب هستش، ولو آنم ما. و این منع موجوده بعد العقد بلو آنم ما کافن فر رده، کفایت میکنه که اصلا بیع واقع شده رو رد بکنه، نوبت به اجازه نمیرسه، تا بیاد از طرف اجازه بگیره اون رد کار خودشو کرده. ولا ینفع الاجازه لاحقه، و اون اجازه لاحقه دیگر نافع نیست. البته بناعن، دقت کنید، این اجازه در صورتی نافع نیست، بناعن مفعول و له میشه که موضوع درست میکنه برای لاینفع. اجازه نافع نیست، بناعن یعنی مبنیان، مبنیان علا انه لا یعتبر فرد سوا عدم رزل باطنی، معتبر نیست در رد مگر عدم رضایت باطنی. یعنی رد حاصل میشه به چی؟ به عدم رضایت باطنی. اینم که از اول رضایت باطنی نداشت، این عدم رضایت هست تا بعد از انعقاد عقد، پس این عدم رضایت مؤثر در بطلان میشه، معنی رد اینه دیگه. معتبر نیست در رد مگر عدم رضایت باطنی به عقد واقع شده. الا ما یقتضیه حکم و بعضه هم، خب طبق آن چه اقتضا میکند این مطلب رو، یعنی عدم رضایت باطنی رو، حکم بعض فقها، حالا یه شاهدی آورده برای حرفش که منظور از رد رضایت باطنیه، بله عدم رضایت باطنی، و انه اذا حلف الموکل، اگر موکل مثلا با وکیل دعواشون شد، وکیل گفت من عز داشتم، موکل گفت تو بی خود میگی، عز نداشتی که بری فلان چیزو بخری، وقت اینجا گفتن اگه وکیل قسم بخوره، یه به خدا قسم من به تو عز ندادم، خب این کاشف از عدم رضایت دیگه، همین عدم رضایت رو میرسه، یه من راضی به این کار نبودم، وقت به ای که کرده شرایی که داشته باطله. بله اقتضا میکند این عدم رضایت باطنی را که معنی رد شد، اذا حلفه، وقتی که موکل در مقام نزاع با وکیل قسم بخوره، الا نفی الازنه، بر نفی از در اشترا، اشترا فلان کالا، خب در اشترا وکیل، وقت انفسخ العقد، فوری عقد چی میشه؟ نمیگه من این شرایی که داشتی رد میکنم، و همین که قسم میخوره که والله تو وکیل من در خرید این کتاب نبودی، کاشف از چیه؟ عدم رضایت باطنیه. پس رد به معنی عدم رضایت شد دیگه، و این رضایت باید احراز بشه. خب نفی از در اشترا وکیل انفسخ العقد، لان الحلف علیه، یعنی حلف بعد عد می شود که همین نفی اذن، حرف بر نفی اذن، امارت و عدم رضا، اماره عدم رضا میشه، علامت اینه که راضی نبودش. بله انفصال یعنی به خودی خود عد میپاشه دیگه، به خودی خود از بین میره. وکالت بلاعرض که کار به اینجا نداره. نه او بلاعرض یعنی مثلا یه خیال نداشته باشه بتونه وکالت رو به هم بزنه. بحث رضایت و اذن. حالا خب هازا ببینید چی شد. اینا حرفا دیگران بود که دیگران خواستن بگن که بله این اگر مسبوق به نهی بود یا حداقل مسبوق بود به کراهت باطنی و این فضولی میدونه که این آقا این مالک کراهت باطنی داره، چه کراهت باطنی چه نهی سری، این نمیذاره اصلا به جایز بشه و اجازه تأثیر نمی کنه. دلیلش هم یکی عربه گرفتن، یکی هم گفتن عقدی که منهی بوده یه عدم رضایت بعد از عقد کاری میکنه که عقد بشه منفسق. و دلیل این که ما بگیم معنای عدم رضا همون کراهت باطنیه همین بحثیست که در وکالت مطرحه که وقتی قسم میخوره یعنی من کراهت باطنی داشتم پس وکالتی نبوده. ای تا اینجا ادله کسانی که میگن که به فضولی باید مسبوق به نهی نباشد یا بفرمایید مسبوق به کراهت باطنی نباشه. هازا شیخ میگه این مطلب رو دریافت کن ولی من قبول ندارم. ولکن الاقوا عدم الفرق. شیخ میگه اقوا یعنی قول قوی، اینه که فرقی نیست. بارها گفتیم اقوا در مقام فتوا یعنی قول قوی، میخواد بیاد قول مقابل ضعیفه، نه اینکه او قویه قوی تره. خب اقوا عدم فرق. یه عدم فرق یعنی چه؟ یعنی چه مسبوق به نهی باشه به فضولی چه مسبوق به نهی نباشه. در هر صورت صحیحه یا باطله؟ صحیحه. خب لعدم انحصار المستنده هین ازن فی روایت عروه، برای اینکه مستند در این هنگام این منحصره به روایت عروه نیست که ما مستندات زیادی داریم برای صحت بیع فضولی. خب و اصلا حدیث عروه که مربوط به اینجا نبود، حدیث عروه که میگید کاشف از رضایت است و اینا مال جای دیگه بود. خب یکم کفایت عمومات، عمومات عفو بالعقود تجارتن انتراز ما نهلفی رو میگیره، ولو قبلا راضی نبود بعدن راضی میشه، چه اشکال داره. مضافن الى ترک الاستفسال فی صحیحت محمد ابن قیس، اضافه بر ترک استفسالی که حضرت علی داشت در صحیحه محمد ابن قیس. صحیحه محمد ابن قیس این بود که فرزند مولا که میاد کنیز پدرشو میفروشه، مولا یه فرزندی داره، بعد این مولا یه کنیزی داره، مولا مسافر بود، بعد این فرزند مولا در غیاب بابا میاد کنیز پدر رو چکار میکنه؟ میفروشه و بعدن او خریدار میره باش استیلاد میکنه و بچه دار میشه و بالاخره کار به اینجا رسید که حضرت گفت تو هم میتونی بچه او رو گرو بگیری تا این بیع رو امضا بکنه. و در حقیقت دیگه حضرت نفرمود به این که مسبوق به نهی باشه یا مسبوق به نهی، گفت اگر امضا بکنه صحیحه. خب دیگه این نداشت که مسبوق به نهی نباشه، شرطش این است که اول نهی نکرده باشد. از این ترک استفسال ما استفاده میکنیم که نه در ساعت فضولی عدم سبق نهی لازم نیست. بله؟ خب بعد اجازه میده اونو چکار کنیم؟ طمع دنیاست دیگه، خونه 5 میلیون خوب فروخته 7 میلیون. بله خوب کاری کردی احسن. بله دیگه اجازه میکنه. میخوام بگم من قبلی کاری ازش نمیاد، خونسا میشه. بله استفسار یعنی طلب تفصیل. تفصیل یعنی حضرت نپرسید که اول نه کرده بود از این بی یا نه نکرده بود، و بگه اگه نه کرده بود یه بی فضولی باطله، اگه نه نکرده بود به فضولی صحیحه. مطلقا گفتی به فضولی درسته. این که امام در اون حدیث حکم کرد به صحت مطلقا و ترک استفسال نکرد، یعنی در مقام جواب توضیح تفصیلی نخواست. استفسال باب استفال دیگه، یعنی از طرف تفصیل نخواست که آیا مسبوق به نه بود یا مسبوق به نه نبود. بدون استفسال حکم مطلق فرمود به صحت. از امام که حکم به صحت کرده معلوم میشه فرقی نمیکنه به فضولی مسبوق به نهی باشه یا به اصطلاح نباشه. خیلی خوب، ترک استفسال داشت در صحیحه محمد ابن قیس. یکم جریان فهوا، فهوا اینجا جاری است، فهوای ادله نکاح عبد بدون اذن مولا. ما اونجا داشتیم که اگر عبدی بدون اذن مولا نکاح بود، من نکاح نگفتیم، گفتیم اساس سیده ولم یعص مولا، این فوقش با سیدش مخالفت کرده، سیدم بعدن یه خود التماسش میکنه راضی میشه. بله، پس در نکاح وقتی او عظمت رو داره میگیم صحیحه که بناشم بر احتیاطه، به طریق اولا بیایم بگیم در باب بی درسته. البته اینجا اون فهوای اصطلاحی نمیشه، چون فهوای اصطلاحی باید از غیر اهم به اهم بیاد، مثل لا تقل اللهم اوفن که ضرب و جرح میریم، این میشه فهوای اصطلاحی از غیر اهم به اهم. اینو بیشتر از قول مرحوم آیت الله عظمای بروجردی بزرگان شاگردانشون نقل میکنن که ایشون اینجا رو میگفته که تنقیح مناته. درست شیخ میگه اولویت و فهوا، ولی تنقیح مناته، یعنی وقتی که در اهم یه اجازه داده شد در مهم به طریق اولا این اجازه داده میشه، این به تنقیح منات و ملاک خودم دست میاریم. مثلا وقتی به شما میگه که آقا مجازی بری تو منزل من شب بخوابی، شب استراحت کنی، خب یه کار جزئی که دیگه اهمیتش کمتره، اونا رو به طریق اولا اجازه میده. وقتی میگه مجازی بره بخوابی سر یخچال بری غذا بپزی، خب به طریق اولا اجازه میده که مثلا پنجره رو باز کنی یا دستشویی بری، اون اهمیتش کمتره، به تنقیح منات دست میاد، چون اینجا از اهم به مهم رسیدیم. ولی فهوای اصطلاحی اونه که از مهم به اهم بریم، یعنی وقتی میگه اوف نگو به طریق اولا زرد نکن، فهوای اصطلاحی بود. ولی اینی که اینجا شیخ میگه فهوای، این همون تنقیح منات میشه، البته قطعی، یعنی اجازه در اهم به طریق اولا در مهم هم هستش. خب وقتی در نکاح که وضعش بر احتیاطه شارع اجازه داد بدون اذن مولا، خب به طریق اولا بعد بگیم در بی صحیحه، مع ظهور المنع فیها، با اینکه ظاهر است من در باب عد می شود که ادله نکاح ولو به شاهد حال بین موالی و عبید، میگه اونجا اتفاقا منم هست. معمولا بین مولا و عبد چیه؟ یه منی در کاره، به داخله مولا هایی میخواد همش دستور بده، و با اینکه من تو کاره اگر بعدن مولا اجازه داد گفتن چیه؟ صحیحه. پس در نکاح با وجود من حکم به صحت کردیم، به طریق اولا باید در باب به هم بگیم که صحیحه، ولو مسبوق به کراهت باطنی قبلی باشد. خب دیگه حالا متاسفانه مان دیگه باشد.